فرانسه و زخمی شدن نیروهای پلیس. آنطور که مقام‌های پلیس فرانسه اعلام کرده‌اند، روز شنبه بین 100 تا 150 فرد نقابدار در شهر لیموژ در مرکز فرانسه به خودروها حمله کرده و با پلیس درگیر شدند. بنابر گزارش‌ها در این درگیری که از سوی شهردار لیموژ جنگ چریکی شهری عنوان شده، افراد مسلح با کوکتل مولوتوف، سنگ، میله آهنی و چوب با یکدیگر درگیر شده و خودروها را به آتش کشیدند. پلیس برای مهار خشونت به شلیک گاز اشک‌آور و مهمات پلاستیکی متوسل شده است، اما گزارش‌ها از زخمی شدن دست کم 9 پلیس حکایت دارند.
سیل در کره جنوبی موجب کشته و مفقود شدن 26 نفر شده است. باران‌های شدید از چهارشنبه گذشته موجب وقوع سیل و رانش زمین در مناطقی در کره جنوبی شده است. مقامات این کشور اعلام کردند یک شنبه نیز پس از بارش سیلاسا در شهر گاپیونگ در 70 کیلومتری سئول 2 نفر جان خود را از دست دادند و شمار قربانیان در 5 روز گذشته به 12 نفر رسید. دانشمندان میگویند تغییرات اقلیمی باعث افزایش دفعات و شدت پدیده‌های آب و هوای شدید در جهان شده است.
بخش خبری رو با اشرای همکارم آقای باغنده بشنوید.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران عصر امروز در آخرین مسابقه خود در هفته سوم لیگ ملت‌های 2025 با بلغارستان دیدار می‌کند. تیم کشورمان دیشب 3-0 نتیجه را به فرانسه واگذار کرد.
تیم ملی والیبال ایران در 10th مسابقه در لیگ ملت‌های والیبال در لهستان برابر فرانسه قرار گرفت و نتیجه را 3-0 واگذار کرد. It is over. France does get the sweep. بردیا سعادت ملی پوش والیبال ایران. Comment they
played. اونا بازی بسیار خوب و با کیفیتی به نمایش گذاشتن. ما از قبل می‌دونستیم که برای رویارویی با این تیم باید عملکرد خوبی داشته باشیم. اونا قهرمان المپیک هستن. باید با تمرکز بیشتری از فرصت‌ها استفاده می‌کردیم. درس‌های زیادی از این مسابقه گرفتیم که به پیشرفت ما کمک می‌کنه.
ملی پوشان والیبال ایران با 5 پیروزی از 10 مسابقه در جایگاه 11th جدول لیگ ملت‌ها قرار دارند و عملاً به مرحله پایانی صعود نخواهند کرد. پیازا سرمربی تیم ملی والیبال ایران:
نتیجه بخشی از بازی، اما در حال حاضر مهمترین موضوع برای تیم ما نیست. موضوع مهم اینه که ما باید هر روز رشد کنیم. صرف نظر از نتیجه، تیم ما امروز برابر تیمی که 2 بار قهرمان المپیک شده عمل کرده قابل قبولی داشت. ما برای ارتقای جایگاه در رده‌بندی جهانی تلاش میکنیم.
ملی پوشان ایران امروز در آخرین مسابقه برای کسب جایگاه بهتر در رده‌بندی جهانی ساعت 18:30 برابر بلغارستان قرار میگیرد. رضانی قدامنش، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم سگانه ایران مسابقات کاپ آسیای جوانان در مالزی را با 1 قهرمانی و 1 نایب قهرمانی آغاز کرد. در نخستین روز این مسابقات که با حضور 43 ورزشکار از کشورهای مختلف در شهر کامپار مالزی برگزار می شود، برای تیم ایران پارسا رسولی، ولی اصغر کشاورزیان با کسب عناوین اول و دوم رده سنی کمتر از 17 سال نخستین امتیاز را برای گرفتن سهمیه المپیک جوانان به دست آوردند. احسان حاج‌صفی، هافبک فصل قبل تیم آیکه آتن یونان، به تیم سپاهان اصفهان بازگشت. حاج‌صفی که محصول آکادمی سپاهان است، 142 بازی ملی در کارنامه دارد و 3rd بازیکن تاریخ تیم ملی از این لحاظ است. و آخرین خبر این که سیدبندی جام ملت‌های فوتبال زنان آسیا اعلام شد و تیم ایران به همراه هند و بنگلادش در گلدان 4th قرار گرفت. بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، جام ملت‌های زنان 7 مرداد در سیدنی استرالیا قرعه کشی می شود. تیم های استرالیا، کره شمالی و ژاپن قهرمان دوره قبل به عنوان سرگروه در قرعه کشی شرکت می کنند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
دستور وزیر راه و شهرسازی برای بررسی علل حادثه تصادف اتوبوس در استان فارس. در پی واژگونی یک اتوبوس در محور فیروزآباد کوار در استان فارس، خانم فرزانه صادق در پیامی ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان این سانحه، کمیسیون ایمنی راه‌ها را مسئول بررسی علل حادثه کرد. دادگستری کل استان فارس هم از تشکیل پرونده قضایی درباره این حادثه خبر داد. در این حادثه که دیروز در فیروزآباد کوار روی داد، 22 نفر کشته و 36 تن هم زخمی شدند.
هشدار سازمان تعزیرات حکومتی به گرانفروشان و محتکران، معاون برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی گفت بر اساس تأکیدات ریاست محترم قوه قضاییه و ابلاغ به دادستان‌های سراسر کشور، با گرانفروشان و محتکران اقلام اساسی از جمله برنج به شدت برخورد می‌شود. آقای سرابیان افسود رصد و شناسایی انبارهای احتکار کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفته است.
سازمان تعزیرات حکومتی در بحث ارزاق عمومی مردم و سفره معیشتی مردم به هیچ وجه با هیچ کس هیچ مماشاتی نخواهد داشت و با سودجویان و کسانی که میخواهند اخلال در بازار به وجود بیارن به صورت قاطع و سریع برخورد خواهد کرد. چنانچه انبارهای اعتکاری علل خصوص در بحث اخیر که موضوع برنج هست و افزایش قیمت برنج داخلی خصوصا در سطح کشور، مردم عزیزمون انبارهای اعتکاری رو مشاهده کردن به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش کنن، با سامانه 124 وزارت سمت میتونن گزارششون رو ارسال کنن. سامانه 135 سازمان تعزیرات حکومتی هم در اختیار مردم هستش. مطمئن باشید سازمان تعزیرات حکومتی به طور سریع و قاطع با متخلفین به شدت برخورد خواهد کرد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف 16 میلیون لیتر سوخت قاچاق با سوء استفاده از کارت‌های سوخت خبر داد. به گفته سردار رحیمی، در این عملیات بیش از 180 کارت سوخت مهاجر کشف و خودروهای حامل سوخت توقیف شدند. وی با اشاره به این که ارزش تقریبی این سوخت 821 میلیارد تومان بوده افزود، با بررسی های صورت گرفته قاچاقچیان سوخت، آنها سوخت‌های یارانه‌ای را به کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس قاچاق می‌کردند. سردار رحیمی همچنین گفت 20 نفر از عوامل اصلی این شبکه قاچاق سوخت بازداشت و حساب‌های بانکی متهمان با گردش حساب‌های بیش از 50 میلیارد تومان شناسایی شد.
احیاء 6 واحد تولیدی صنعتی راکت در حوزه صنایع غذایی و تبدیلی در ارومیه آغاز شد. احیاء این واحدها بعد از 18 سال علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای 350 نفر از جوانان استان، نقش مهمی در اقتصاد منطقه خواهد داشت.
آغاز عملیات احیاء 6 واحد تولیدی راکت در ارومیه. هر 6 واحد پس از 18 سال تعطیلی با جذب سرمایه گذاران جدید به چرخه تولید برخواهند گشت.
انشالله در این 6 تا واحد نزدیک به 1100 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید انجام میشه و محصولاتشون بیشتر در حوزه صنایع غذایی و تبدیل خواهد بود که برای 350 نفر هم به صورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.
4 واحد اولی امروز توسط یک سرمایه گذار با سرمایه گذاری 580 میلیارد تومانی در مدت یک سال احیا می شوند.
بیشتر مواد غذایی هستند، سردخونه محصول هستند، لبنیات و کنسانتره تو این زمین ها فعالیت میکنیم. انشالله به زودی با کارآفرینی بیش از 450 نفر شروع به کار خواهد کرد.
امروز کار بزرگی شده اینجا. بعدم اینجا چون در حوزه صنایع غذایی متناسب با مزیت ها و اولویت های فعلی استان هم هست.
واحد های تولید پلاستیک و صنایع تبدیلی دو واحد دیگر امروز بود که توسط یک سرمایه گذار با تجربه استان احیا می شوند.
برای هر دو تا واحد 510 میلیارد تومان برای هر دو تا واحد و به اضافه 190 نفر اشتغال اولیه که افزایش پیدا میکنه برای 350 نفر اشتغال زیر بند.
بر اساس اعلام اداره کل سمت آذربایجان غربی، در حال حاضر 370 واحد تولیدی و صنعتی در استان جزو طرح‌های راکت هستند. بر اساس برنامه‌ای تدوین شده در همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی، این وا 44 واحد راکت دیگر تا پایان سال احیا خواهند شد. امید شکریزی، خبرگزاری صدا و سیما، ارومیه.
رونق صادرات در مرز ماهیرود سربیشه. از ابتدای امسال 482 هزار تن کالا به ارزش 88 میلیون دلار از این مرز به کشور افغانستان صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال به لحاظ ارزش 140% و به لحاظ وزنی 44% افزایش داشته است.
چرخی که میچرخد تا چرخ صادرات از حرکت نیستد.
بار ما کانتینر را فرا میبریم.
صفوف پشت سر هم و جنب و جوش برای بارگیری و تخلیه کالاها همه حکایت از روان بودن صادرات در این نقطه دارد.
دوباره شکر از بندر داریم. الحمدلله صادرات میشه، ماشین هم دارن ورود بدن. یه مشکلی نیست الحمدلله.
شکر هر چیز جور تیار است، کدام مشکل نیست.
نقطه صفر مرزی ایران افغانستان و گذرگاهی که بار صادرات کالا را در شرق کشور به دوش میکشد.
بارم کاشیه. هر یه ماهی برمیام یه بار میزنم.
کجا میبری بارتون؟
غزنی، کابل.
قریشی، سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی.
سایت ماهیرود ما یکی از فعالترین و شاید بشه گفت روانترین سایت مرزی کشور. اعتماد طرفین باعث شده گروه 57 گروه تجاری و اقتصادی در اینجا سرمایه گذاری کنند که به مبلغ 17 هزار میلیارد تومان هست.
کوهگرد، مدیر کل گمرکات استان خراسان جنوبی.
آمار صادرات ما رشد خیلی خوبی داشته. لحاظ ارزش 140% و لحاظ وزنی 44% ما رشد داشتیم.
از ابتدای سال جاری بیش از 482 هزار تن کالا با ارزش ریالی 85 میلیون دلار از این گذرگاه رسمی به کشور افغانستان صادر شده است. صادق مبارکی، خبرگزاری صدا و سیما، بازارچه مرزی ماهیرود شهرستان سربیشه.
هشدار وزارت بهداشت نسبت به افزایش بیماری‌های گوارشی. مدیر مرکز بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با اشاره به شیوع بیماری‌های گوارشی در فصل تابستان و هشدارها درباره وبا بر اهمیت رعایت بهداشت فردی و عمومی تاکید کرد و گفت در فصل گرما به دلیل شرایط مناسب برای تکثیر و انتشار عوامل بیماریزا شیوع بیماری‌های گوارشی افزایش می‌یابد. عباد مرادی افسود این بیماری ها می توانند عوامل مختلفی مانند باکتری ها و ویروس ها داشته باشند و علائمی مانند تب، اسهال و دلدرد ایجاد کنند.
مدیرعامل آبهای استان تهران از احتمال اعمال محدودیت های مقطعی آب در برخی ساختمان های پرمصرف خبر داد. محسن اردکانی با اشاره به کاهش 48% بارندگی ها در مقایسه با میانگین بلند مدت هشدار داد تهران پنجمین سال خشکسالی بی سابقه در 60 سال اخیر را تجربه می کند. وی تاکید کرد ذخیره سدها به حد اقل رسیده و سفره های زیرزمینی پاسخگوی نیاز شهر نیستند. از شهروندان خواسته شده با کاهش 20% مصرف و نصب تجهیزات کاهنده در مدیریت منابع آب همکاری کنند. ساختمان های مرتفع نیز باید مخزن و پمپ نصب کنند تا در ساعات اوج مصرف با مشکل مواجه نشوند.
اما برای اطلاع از آخرین تغییرات آب و هوای کشور هم اکنون گفتگو میکنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی عرض سلام دارم خدمت شما، منتظر شنیدن گزارش وضع هوای شما هستیم، بفرمایید.
با نام یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که برای امشب در شمول آذربایجان غربی و ارتفاعات مرکزی انبورز و یکباره پراکنده رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و گاهی گرد و خاک رو داریم. در سایر نقاط کشورمون تا روز پنجشنبه پدیده بارشی رو نخواهیم داشت و این که دیگه برای چند روز آینده در نیمه شرقی کشورمون به ویژه برای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان بلوچستان وزش بادهای شدید تا هم با گرد و خاک رو داریم که میتونه در بعضی ساعات به صورت طوفان شن و خاک باشه که سبب کاهش دید و کیفیت هوا در این مناطق میشه. همینطور امروز تو برخی نقاط غرب، جنوب غرب، جنوب و دامنه‌های جنوبی البرز دیگه وزش باد و گرد و خاک رو خواهیم داشت. ضمن اینکه خب به لحاظ دمایی هم بگم همچنان موج گرمایی رو در کشورمون داریم. تا روز چهارشنبه افزایش محسوس دما همراه با تشدید و استمرار بیانجاری گرما رو داریم که میشه گفت بیشتر برای نیمه شمالی کشورمون، در جنوب هم در سیستان بلوچستان، در شمال بوشهر، ایندام، خوزستان جایی هستن که افزایش دما محسوس هستش. گرما زدگی رو برای افراد در معرض گرما داریم و آتش سوزی در مراتع و جنگل ها و همینطور آسیب به محصولات کشاورزی و تنش دمایی در سالن های پرورشی رو داریم. توصیه‌مون به هموطنان هستم اینه که جدا خودداری کنن از ترددهای غیر ضروری در فضای باز به ویژه در ساعات گرم روز و همینطور از رها کردن زباله های براق در طبیعت خودداری بشه تا اینکه این شرایط هم بهتر بشه. ضمن اینکه خب تهران هم برای امشب وزش بادو داره، گاهی حالا خیزش گرد و خاک رو برای بخشای جنوبی و غربی استان داریم. بیشینه دمای تهران 40 درجه خواهد شد. تا روز چهارشنبه هوای گرم رو برای تهران هم خواهیم داشت.
خیلی متشکرم از گزارش شما. از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
و اما هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:38 است. متشکریم از همراهیتون با مجموعه خبرهای نیمروزی. عصر بخیر. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری. بابای من عمری است یاد هنجر تو گریه می کنم.
گریه برای سالار شهیدان ما را به ولایت نزدیک میکند، به امامت نزدیک میکند، علاقه به اونها نزدیک میکند. وقتی به اونها علاقمند شدیم، سخنان اونها را میشنویم، میپذیریم و عمل میکنیم.
رادیو محرم، حسینیه‌ای به وسعت دلها. رادیو محرم را از طریق گیرنده های دیجیتال، رادیو نما و اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. رادیو محرم، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. در پناه نسیمی آرام از مهر، با دلهایی که هنوز تشنه دانایی اند و گوشهایی که با زمزمه های نور دل می سپارند، قدم به قدم با واژه‌های پاک و نگاهی که آسمان را جستجو می‌کند در خدمت شما عزیزان هستیم. خالصانه ترین سلام‌ها و درودها پیشکش شما مردم خوب ایران زمین. آغاز بخش دوم مجموعه برنامه‌های شبکه رادیویی معارف. اینجا رادیو معارف هست، جایی برای تپش‌های آرام اندیشه، برای صداهایی که از دل ایمان میان و به جان مخاطب می‌نشینند. امیدوارم که لحظه لحظه زندگیتون قرین آرامش و لطف خداوندی باشه. یک شنبه 29 تیر ماه 1404 که مصادف هست با 24 محرم الحرام 1447 هجری قمری، خدمتگزار شما عزیزان هستیم. ارادتمند شما مهدی مهدوی راد هستم. آقای روح الله اسماعیلی تهیه کننده نوبت هستن. آقای علی میرزاییان صدا بردارمون و جناب آقای اکبر شاهفاروقی در بخش هماهنگی پخش انجام وظیفه خواهند کرد. امیدوارم مجموع برنامه‌ای که همکاران خوبم در این بخش برای شما عزیزان در نظر گرفتن بتونه جلب رضایت و نظر شما عزیزان رو در پی داشته باشه و شما عزیزان همین افتخار رو به ما بدید که تا پایان این نوبت که اولش ساعت 22 هست همراه خوب و صمیمی ما باشید. اما فقه پویا عنوان اولین برنامه این نوبت هست تا ثانیه‌های دیگه تقدیم شما عزیزان میشه. بعد از اون سروش آسمانی رو خواهیم شنید. نکات تفسیری آیه 59 سوره مبارکه یونس رو از زبان آیت الله سید احمد خاتمی در این برنامه خواهیم شنید و بعد از اون در ساعت 16 پرسمان خانواده تقدیم شما خوبان و عزیزان با موضوع خانواده اسلامی خواهد شد. در ساعت 16:50 دقیقه با برنامه تشرف عرض ادبی خدمت ائمه اطهار بزرگوار علیهم السلام خواهید داشت و در ساعت 17 هم عصر جوانی به صورت زنده توسط همکاران خوبم در این برنامه تقدیم شما عزیزان میشه به صورت زنده و به مدت 60 دقیقه. 18 گنج سعادت رو دنبال خواهید کرد و 18:20 دقیقه همراه خواهید شد با برنامه بازتاب. زلال جاری رو در ساعت 18:40 دقیقه تقدیمتون میکنیم و 18:50 دقیقه همراه میشیم با برنامه زمزمه احکام. انشالله ادامه برنامه رو در فرصت‌های بعدی که حضورتون خواهم رسید اعلام خواهم کرد. اما همونطوری که عرض کردم خدمتون اولین برنامه این نوبت برنامه فقه پویا است. خواهش میکنم که به مدت حدوداً 40 دقیقه این برنامه رو همراهی بفرمایید از پخش رادیو معارف از الان که ساعت 14:50 دقیقه هستش.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. به شما شنوندگان خوب رادیو معارف سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. برنامه فقه پویا رو از این رسانه دینی میشنوید. در این برنامه با حضور اساتید محترم و کارشناسان بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید سجاد ایزدهی و حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر قاسم شبانیا بحثی رو با عنوان نگاه فقهی به دفاع مشروع و رفتارهایی که در جنگ شکل میگیره آغاز میکنیم و مباحث کارشناسان و نکات ارزشمندشون رو در خصوص این موضوع بسیار مهم بررسی میکنیم و انشالله استفاده میکنیم. امیدوارم شما عزیزان فرصت همراهی مباحث برنامه امروز فقه پویا رو داشته باشید. جناب دکتر سجاد ایزدهی خدمت جناب عالی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان فریخته برنامه‌تون سلام عرض میکنم و امیدوارم مباحث خوبی رو بتونیم خدمتتون عرضه کنیم
انشاءالله. جناب آقای ایزدهی مدیر محترم گروه فقه سیاسی جامعه المصطفی هستند که ما انشاءالله از محضرشون استفاده خواهیم کرد. دیگر کارشناس عزیز ما که در استودیوی تولید رادیو معارف حضور دارن استاد محترم جناب آقای دکتر قاسم شبانی هستن. خدمت این بزرگوار هم سلام و خوش آمد میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همینطور جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر ایزدهی و همینطور شنوندگان محترم برنامه فقه پویا.
خب جناب استاد شبانیا عضو محترم هیئت علمی گروه علوم سیاسی مؤسسه آموزشی پژوهشی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند. با این دو بزرگوار این بحث رو دنبال خواهیم کرد. من ابتدا از جناب استاد ایزدهی شروع می‌کنم و
میخوام در خصوص نگاه فقهی به موضوع مورد بحث، یعنی بحث دفاع مشروع و رفتارهایی که در جنگ شکل میگیره، اقتضائات دینی ما و منابع ارزشمند دینی ما در این خصوص چه مطالبی رو به ما راهنمون میدن، و همینطور آنچه که نسبت به اتفاقات اخیر در کشور ما شکل گرفته، حمله رژیم قاسب صهیونیستی به کشور عزیزمون ایران و به دنبال آن دخالت دولت آمریکا در این جنگ و ورود مستقیمش به این جنگ و خیلی از مسائلی که کنار اون قابل طرح و بررسیه، در حقیقت با تبیین مباحث مبنایی این موضوع بسیار مهم ما میتونیم این رفتارها و اتفاقات رو واکاوی کنیم و آنچه که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در این مسائل از خودش بروز و ظهور داده، اینها با توضیح کارشناسان مشخص میشه که در کجای فقه و دین ما آمده بوده و نسبت به این موضوع مهم اطلاعات دینی ما قطعا بیشتر خواهد شد. استاد ایزدهی بفرمایید استفاده میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در زمانه قرار داریم که در حدود 12 روز جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به پشتوانه یا به همراهی و مشارکت قدرت‌های عمده جهانی به خصوص آمریکا و مخاطبان هم استحضار دارند که با وجود همه اختلاف‌ها و مشکلات و اون چالش هایی که بین ایران و رژیم صهیونیستی با همه مواردی که وجود دارد، اما عملا رژیم صهیونیستی به کشور ایران حمله کرده. یک، در میانه مذاکراتی که به غرض حل و فصل برخی از مسائل بود حمله شده. دو، اونها ناغافل و در قالب ترور شخصیت ها رو شهید کردن. سه، و عملا نظام اسلامی رو در یک فضای جنگ تحمیلی قرار دادند. طبعا انتظار داشتن که این جنگ یک طرفه اونها زود خاتمه پیدا کنه و اونها پیروز بشند، اما جدا از اینکه انقلاب اسلامی با رهبری امام، هوشیاری مردم به خصوص در اون ایام غدیر، خب این اجازه نمیده که انسان تسلیم بشه، اما منطق دفاع تو هر جامعه شکل میگیره. یعنی منطق دفاع اختصاص به جامعه اسلامی و شیعه نداره و هر حکومتی، هر جامعه‌ای، هر انسانی در مقابل تهاجم و حمله از خودش دفاع میکنه. این حق رو هم تو همه منابع مبانی به رسمیت شناخته شده و بحث قتال وقتی مطرح میشه، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو، اگر مورد ظلم واقع شدن، اگر مورد تجاوز واقع شدن، اینا اذن برای قتال دارند، چون چاره ای جز دفاع برای حفظ موجودیت وجود نداره. طبعا جدا از اینکه همه کشورها، همه جوامع به این امر اقدام میکنند، توی فقه اسلامی، تو مبانی ما هم بر دفاع تأکید شده. تو ادبیات فقهی ما جهاد هم تقسیم میشود به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی، و قدر متیقن از اون جهادی که همه قبول دارند که باید اقامه بشه و اون شرط و شروط های جهاد ابتدایی را هم نداره، بعد جهاد دفاعی است. اینکه جهاد دفاعی به غرض دفع، یعنی اسمش هم روشه دیگه، جهاد دفاعی دفع، یعنی دشمنی که آمده و سرزمین رو غصب کرده یا میخواد آزار و اذیت و ایذایی داشته باشد، باید دشمنی را دفع کرد به عقل سلیم، به سیره، به آیات، به روایات، که دشمنی دفع بشود و در نهایت امنیت باقی بماند. طبعا نظام اسلامی هم همین گونه رفتار کرد، و گرچه مهاجم جدای از دفاع باید تنبیه هم بشود، باید تقاص کاری که داده رو هم پس بدهد، اما قدر متقنش این است که دشمن دفع بشه، حمله دشمن دفع بشه، دشمن از اون توانش برخوردار نشه و در نهایت اون جامعه بتونه رو پا خودش وایسه. اون اتفاقی که افتاد، فارغ از این که رژیم صهیونیستی به فلسطین حمله کرده، فارغ از اینکه تجاوزهایی کرده، فارغ از اینکه به لبنان حمله کرده، اونا سر جای خودش، ما فعلا با اون کاری نداریم فعلا. اما قدر متیقنش اینه که یک کشوری بدون مقدمه، به کشور ما حمله کرده و عقل و نقل حکم میکند بر دفاع نسبت به سرزمین تا جایی که دشمن دفع بشه. ممکنه کسی بگویند خیلی خوب، حالا شما روز اول، دوم، سوم، پنجم تمام شد دیگه، دشمن دفع شد. اون اتفاقی که شاید بعد از فتح خرمشهر اتفاق افتاد، گفتن خب حالا دشمن رو شما دفع کردید، از مرزها انداختید بیرون، خب دیگه الان تمامه. خب تمام نیست، به خاطر اینکه دشمن همون دشمنه، امکان همون امکانه، مجدد امروز دفع شد فردا برمیگرده. دفع به این است که دشمن دیگر نتواند به ما مجدد این تعرض رو داشته باشه و تا وقتی که دشمن هست و دشمنی هست و امکان تعرض وجود دارد، دفاع و دفاع مشروع وجود داره و نباید اینجا کوتاه اومد بگیم خب حالا ما او یکی زدنم یکی بزنم. خب دفعه دوم میاد، دفعه سوم میاد، دفعه بعد میاد و غایت دفاع هم در این فرض هست که دشمن دیگه اون امکان یا جرأت یا توان حمله مجدد رو نداشته باشه، به معنای صحیح و دقیقش دفع شده باشد اون هجوم و حمله.
متشکرم. توضیحات حضرت عالی در پاسخ